در هر کجا که هستیم تلاش بکنیم سهمی داشته باشیم در توسعه و ترقی ایران. دعوت میکنم با برنامه صبح و گفتگو همراه باشید.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کنم.
صبح و
گفتگو.
این احساس رنگارنگ پاییز است. در زرد و نارنجی پرچین کوچه و در حوالی تراوت‌های دشت، چقدر زندگی در پاییز زیباست و سلام کونه‌ها به نسیم و روزهایی که به زیبایی می آیند. الهی دوستت دارم. بسم الله الرحمن الرحیم.
عشق دیوونه من دمونو هر بزنن و هیچ کسی نمیتونه بگیره از دل من تو رو، اون که هر روز و شبش میگذاره با فکر تو منم، اون که هر چی خوبی کرد باز شکستی قلبش و منم. ای داد تو رو قلبم میخواد، دلم از دستم رد توی دست
سلام، صبح زیبای چهارشنبه پاییزیتون بخیر. امروز چهارشنبه است، 28 آبان 1399، دوم ربیع الثانی 1442، و 18 نوامبر 2020 میلادی. چهارشنبه هم رسید، یک هفته در کنار شما بودیم. چه لحظات خوبیه در کنار شما بودن. با صبح گفتگو در خدمتون هستیم، دور همی صبحگاهی رادیو گفتگو. انشالله که مراقب خودتون هستید، مراقب اطرافیانتون هم بیشتر. حواستون باشه به یه سری محدودیت ها که قطعا ازش باخبر شدید، شروع شده و داره شروع هم میشه. ازش ناراحت نباشید، همش برای سلامتی خودمونه انشالله. قرار نظرمون رو هم که فراموش نکردید و همه به فکرش هستید. وضعیت بانک خون کشور خوب نیست متاسفانه. نظرمون اهدای خون از طرف ما و همه اونایی که توانشو دارن. این پویش رادیو گفتگوه برای همدلی ما با همه مردم ایران. سهم مطالعه دیروزتو چه کردی؟ یادمون نره، میخوایم تلاش کنیم مطالعه‌مون بالا بره برای بالا بردن سطح آگاهیامون ایشالله. دیروز قرار بود یه سر بریم سراغ بازار بورس، از این بازار خبر و اطلاع بگیریم که فرصت نشد. انشالله هماهنگی خوب برنامه خانم ربانی امروز تلاش میکنن تا این موضوع رو حتما توی برنامه مطرح کنیم، بهش بپردازیم، ازش خبر بگیریم. جان چی؟ علی آقای عزیز، علی آقای فضیلت، صدا بردار خوبمون میپرسن که میتونیم راجع به جشنواره دانایی و فضیلت هم مطلبی رو داریم صحبتی بکنیم. حتما علی آقا، حتما هماهنگ میکنیم راجع به این موضوع با بهزاد خان محمودزاده تهیه کنندمون، حتما تدارکش رو ببینن، صحبت مفصلی میکنیم. بریم به امید خدا امروزمون رو شروع کنیم، هفته خوبی رو که شروع کردیم و انشالله بریم سراغ یک پایان بهتر. شادی امروز هر لحظه با این ترانه زیبا تقدیم شما.
حال بدم به عشق تو تغییر کرده، عطرت من و شهر من رو درگیر کرده. تو بهترین حال منی، من شک ندارم، من دیگه بهتر از تو از کجا بیام. دعای مادرم توی، خود خود تو، هرچی دعا کرده برام انگار شده تو. من که بدون تو نفس نمیکشم، راحت که از عشق تو دست نمیکشم. من که بدون تو نفس نمیکشم، راحت که از عشق تو دست نمی کشم. دلم زیر رو
شد زیر و رو شد تو بهش کی نگو با تو روبرو شد روبرو شد تو بهش کی نگو همون که میخواستم مو به مو شد تو بهش کی نگو برا خیلی یا حال ما آرزو شد تو بهش کی نگو دلم زیر و رو شد زیر و رو شد تو بهش کی نگو با تو روبرو شد روبرو شد تو بهش کی نگو همون که میخواستم مو به مو شد تو بهش کی نگو برا خیلی یا حال ما آرزو شد تو بهش کی نگو دلم زیر و رو شد زیر و رو شد تو بهش کی نگو همون که میخواستم مو به مو شد تو بهش کی نگو دلم زیر و رو شد زیر و رو شد تو بهش کی نگو با تو روبرو شد روبرو شد تو بهش کی نگو همون که میخواستم مو به مو شد تو بهش کی نگو برا خیلی یا حال ما آرزو شد تو بهش کی نگو
30,035 سامانه پیام کوتاه ماست و 2265 2285 و 2786 1035 هم تلفن های ما در رادیو گفتگوست که منتظر تماس ها و پیام هاتون هستیم. مثل همیشه همراه و شنونده برنامه امروز ما هم باشید و برای موضوعات مختلف برنامه امروز پیام ها، نظرها و بهترین راهکارهای خودتون رو برامون بفرستین. شماره رو یک بار دیگه تکرار میکنم، 30,035 سامانه پیام کوتاه ما، 2265 2285 و 2786 1035 تلفن های ما در رادیو گفتگو به همراه اپلیکیشن ایران صدا، رادیو نمای رادیو گفتگو و همینطور شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما که همه این ابزارها در اختیار شما هست برای دریافت موضوعات، پیشنهادات، نظرات و حتی انتقادات شما که شما اولویت اول ما هستید.
صبح گفتگو.
هر روز با رادیو گفتگو
صبح را با ما آغاز کنید.
هر روز با رادیو گفتگو
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها
با ما همراه باشید. تلفن پیامک 162 ایران صدا رادیو نما با ما همراه باشید. پیامک ما 30,035 تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035 منتظر پیام ها و تماس های شما هستیم. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 با اپلیکیشن ایران صدا در کنار شما هستیم. رادیو نمای رادیو گفتگو کانال 212 صبح را با ما آغاز کنید.
صبح و گفتگو
بریم امروزمون رو با چند تا خبر شروع کنیم. خبر اول رو براتون از باشگاه خبرنگاران جوان انتخاب کردیم به نقل از آقای افندیزاده که قائم مقام معاون ترافیک شهردار تهران هستند. ایشون فرمودند که سرویس دهی مترو اتوبوس از شنبه تا 22 تا ساعت 22 قرار بود که از شنبه محدودیت‌ها بیشتر بشه. همین الان صحبت از ساعت همین الان قبل از اینکه محدودیت‌ها شدیدتر بشه ساعت 18 بود، بعد سرویس دهی هم ساعت 8 بود، 20:30 و ساعت 21 بود. حالا اتوبوس و مترو به ترتیب الان اعلام می‌کنن تا ساعت 22 قرار بود کمتر بشه، بیشتر شد، نمیدونم چرا. خبر بعدی باز هم درباره محدودیت هاست که ایسنا کار کرده به نقل از دبیر کمیته انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا آقای حسین قاسمی. ایشون گفتن اعمال جریمه 1,000,000 تومانی خروج خودروها از شهرهای قرمز هر 24 ساعت یک بار. یعنی اینکه اگر کسی پلاک غیر بومی در محوطه قرمزی باشه، شهر قرمز، استان قرمز باشه، هر 24 ساعت یک بار اعمال میشه. امیدواریم که به هر حال هممون در برابر قانون یکسان باشیم، مساوی باشیم، قانون هممون رو به یه چشم ببینه. و خبر هم درباره قیمت تایر خودرو. خبرگزاری فارس به نقل از آقای مصطفی تنها، سخنگوی انجمن تایر، برای مصوبه افزایش 50% قیمت تایرهای سواری خبر داده. یعنی 50% لاستیک، همون لاستیک خودمون، تایرهای سواری 50% افزایش پیدا کردن. توی این وان افزایی که ما همیشه میپرداختیم به گوشت و مرغ و تخم مرغ، یواشکی بدون اینکه خیلی هم با خبر بشن، تایر هم قیمتش افزایش پیدا کرد. نمیگیم دیگه تایر از سبد و سفره مردم حذف شد، ولی دیگه فکر میکنم مردم دست و دلشون بلرزه که از خودروهاشون استفاده کنن، بلکه این تایرهاشون مصرف نشه، کمتر و دیرتر برسن به زمان تعویض تایر. بریم سراغ بخش اول گفتگوی امروزمون. مثل همیشه این هفته، هر روز این هفته، گفتگو ویژه هفته کتاب و کتابخوانی.
همیشه واسه یه همه چیز وقت هست، واسه یه هر کاری یه وقتی پیدا میشه،
وقتی بخوای میشه.
بذار که تصمیم تازه بگیریم، همین هفته شروع کنیم، همین الان. 5 دقیقه بیشتر، فقط 5 دقیقه واسه که مطالعه بخوانیم تا بدانیم.
رادیو گفتگو
تقدیم میکنند.
کتاب، آینه فرهنگ و فرزانگی.
دوستی با کتاب،
دوستی با مطالعه.
ترویج کتاب،
ترویج امید،
آگاهی بیشتر،
جامعه داناتر،
فردایی بهتر
برای داشتن ایرانی همیشه سرفراز.
همیشه سرفراز.
من که فرزند این سرزمینم، در دوش این خوش چینم، شادن از میشه خوش چینی، رمز شادی بخوام از جبینم.
ایرانی با کتاب،
بیشتر بخوانید،
بیشتر بدانید.
خوش چین کجا عشق مهنت بدانم ریزم، خوش چین کجا دست حسرت زد بردام، خوش چین کجا دست حسرت زد بردام.
خب، بخش ویژه گفتگوی امروزمون، بخش اول درباره هفته کتاب و کتابخوانی، و میهمان ارجمندمون جناب آقای عبدالعظیم فریدون، ریاست محترم انجمن ناشران کودک و نوجوان. سلام، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای هاشمی، خدمت شما و شنوندگان عزیزم سلام عرض میکنم. صبح همگی بخیر باشید.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. تبریک میگیم هفته کتاب و کتابخوانی رو. آقای فریدون، بفرمایید که الان اگر بخوایم درباره اوضاع و احوال نشر کودک و نوجوان صحبت کنیم، الان در چه وضعیتی است؟ چه نمره‌ای داره؟ قبول میشه؟ نمیشه؟
دو تا بحث، یکی بحث تولیدشه، یکی بحث خواندنش. تولیدش که الحمدلله خوبه.
معلومه که نمیشه با هم جمعش کرد.
بله. بله، این ورود این ویروس منحوس و هم زده این معادله رو، و متاسفانه کودکان ما به خاطر این بحث قرنطینه شدن و حبس ناخواسته الان حدود 9 ماهی که در منزل هستن و به دلایل مختلف نمیتوانن که دسترسی به کتاب داشته باشن. بازی که نمی کنن، سفر که نمیرن، مدرسه که نمیرن و مهمانی نمیرن و دسترسی به کتاب هم ندارن متاسفانه، و بچه ها دوچاره استراب و خشم و افسردگی شدن و باید به دادشون برسیم. و همین دلیل برخلاف بزرگ سال که به هم چه از فضای مجازی چه به صورت فیزیکی کتاب خلاصه تهیه کنن،
یه شایبه پیش میاد، این نسلی که کتاب در دسترسش بود
یک سری انتقادهای جدی بهش وارد میشه. این نسلی که میخواد حالا بدون کتاب جلو بره، خدا به دادمون برسه.
واقعا همینطوره. خب میدونید که خب کتاب یکی از ابزارهایی است که میتونه کودک رو در تنهایی به دنیای خیال خودش ببره و در همونطور که کودک خیال خودش رو واقعیت‌های بیرونی بزرگسالان می‌بینه، به واسطه اون بخش رشد رو تربیت خودش رو در اون در واقع پذیرا باشه. وقتی نباشه نمیدونم چه اتفاقی میفته، به ویژه اینکه خانواده خودشون هم به هر دلیل برای این بحث قرنطینه دچار مشکل هستن، چه فضایی در خانواده‌ها ایجاد میشه. این بحث جدید. داخلی خانواده بس جدیه، نبودن کتاب هم که دیگه اینو خیلی داره مضاعف.
این دامن میذاره به این موضوع، این موضوع که میخوام عرض کنم. ببین مثلا توی بزرگسال حالا ماها بالاخره یه جوری نیازمون رو برطرف میکنیم، پی دی افی میخونیم نمیدونم، ولی فکر نمیکنم بشه راجع به کودک این نسخه صریح رو پیچید که این کار رو انجام بدید. حالا بعد از اینکه از این بگذریم، بفرمایید که خب هر چند میشه به عنوان تالی در نظر گرفت، الان خیلی کوتاه بفرمایید که اوضاع نشر ناشرا، اوضاع اقتصادیشون چطور هست؟
بسیار بده. وقتی خروجی نباشه به صورت طبیعی ورودی هم دچار مشکل اختلال میشه دیگه.
ممنون. وقتی کتاب میگم خیلی ممنون، این خیلی صریح و روشن بود اینکه حالا به حال اوضاعشون بده. راهکاری هم داره یا نداره؟
راهکار که داره، نه اینکه نداره، ولی راهکار حداقل اینیش که ما بتونیم که به واسطه یه ساپورتی که میشه به واسطه مدیران فرهنگی یه مقداری کتاب به در خونه ها برسونیم. یعنی اگه واقعا صدا و سیما و رسانه های دیگه
خب، من اینو میخوام بپرسم آقای فریدون. الان میخوام که صحبتمون خیلی کوتاه باشه، الان چون وقتمون به پایان رسید راجع به این قسمت، میخوام بپرسم اگر من بنا باشه این خواسته شما رو پیگیری کنم، با کی صحبت کنم؟ برم سراغ کدوم مدیر، کدوم بخش، کدوم قسمت، بگم آقا جان بیایید اسپانسر بشید، بیایید ساپورت کنید، بیایید کتاب کودک نوجوان تحویل خانواده ها بدید، با کی صحبت کنیم؟
با عزیزانی که تو صدا و سیما بخش کودک هستن. بگید همینطور که برای ویروس دارید تبلیغ میکنید که ازش دوری کنید، برای جلب و جذب کتاب تبلیغ کنید که خانواده ها خودشون بزرگترها برن کتاب تهیه کنن برای بچه هاشون.
بسیار عالی. متشکرم از شما آقای فریدون، رئیس محترم انجمن ناشران کتاب کودک و نوجوان. آرزو موفقیت داریم با شما. خداحافظی.
خدا نگهدارتون. ممنون.
متشکرم. اما در امتداد این بخش مهمان ویژه و ارجمندی داریم، جناب دکتر اسماعیل قادری فر، ریاست محترم مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی، جناب هاشمی عزیز و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه صبح گفتگو عرض سلام و صبح بخیر دارم در خدمت شما.
متشکرم. اول از همه تشکر کنم که دعوت ما رو پذیرفتید. قاعدتا به خاطر مشغله ها و مضایق زمانی شما قاعدتا باید الان بر سر کار و جلسات و مشکلات باشید، اما اینکه دعوت ما رو پذیرفتید نشون اهمیتی هست که برای کتاب و کتابخانه قائلید. ما درباره هفته کتاب و کتابخانه صحبت می‌کنیم. الان صحبت آقای فریدون رو شنیدیم که تو حوزه نشر کودک و نوجوان اوضاع اصلا خوب نیست، بحث کرونا هست، بحث اینکه نمیتونن کتاب رو بفروشند، گلوگاه ایجاد شده، ناشران هم به تبع دچار مشکل اقتصادی شدن. الان میخوایم حوزه مأموریت حضرت عالی در مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری رو جویا بشیم که چه کارها، چه قدمهایی برداشته شده با توجه به عنوان علمی که این مرکز داره، چی کار کردیم برای اینکه مطالعه نهادینه بشه لااقل در بین همکاران حضرت عالی؟
من باید اعتراف کنم که هیچ کاری نکردیم آقای هاشمی. متاسفانه ما هم متأثر از فرهنگ عمومی که در کشور وجود داره برای کتاب نخوندن و پایین بودن سرانه مطالعه در این زمینه ضعف جدی داریم.
من اول تشکر کنم
که بخوام ادعا بکنم که ما کار خاصی برای کتاب و حرمت کتاب و فرهنگ کتابخونی کردیم، ولی حداقل اینکه سعی میکنم حداقل خودم روزی چند صفحه کتاب بخونم تا
من به خاطر این صراحتتون اول به خاطر این صراحتتون تشکر کنم ازتون. این صراحت ببینید بزرگترین حسن یک فردی که به هر حال مدیر هست این هستش که اول ببینیم مشکل کجا هستش. ما اگر نپذیریم مشکل رو، هر روزم هم بگیم آقا همه چیز خوب هست، ما داریم این کارو میکنیم، آن کارو میکنیم، خب به هر حال راهکار براش پیدا نمیکنیم. الان اینی که شما میفرمایید هم در واقع زنگی میشه در گوش حضرت عالی، هم همکارانتون، هم مقامات بالادست که آقا جان ولی فکر کردی تلنگر هست، یک آلارمی هست، ما باید یک کاری انجام بدیم. قاعدتا که الان دچار این مشکلات هستیم. ما تو حوزه کودک و نوجوان که الان فهمیدیم اصلا وضع خوب نیست، آمار مطالعه پایین هست. ما یک شوخی هم کردیم، مطایبه‌ای هم کردیم که نسلی که ما بودیم و ما آن همه تشویق به مطالعه طرف خانواده ها می شدیم، به هر حال انتقادات جدی وارد می شود. وای به نسلی که الان دچار مشکل مطالعه هم هست به خاطر کرونا. آیا کار خاصی می شود انجام داد برای محیط های سازمانی؟ عرض می کنم در محیط های سازمانی که کتابخانی نهالیده بشه، اینکه آقای دکتر قادری فر خودشون اهتمام دارن به خواندن کتاب امر پسندیده ای هست، خیلی خوب هست، این نشان از اون محیطی است که ایشون بزرگ شدن و تربیت شدن. اگر ایشون بخوان انتقال بدن، مروج این نگاه باشن، باید چه کار کرد؟
خواهش مراقبشون. ببینید متاسفانه خب فرهنگ کتاب خونی توی کشور بسیار چالش های جدی و ضعف های مفرد داره، حالا به حفظ شویه کرونا و از دو طرف به قول معروف گسترش بی حد و حصر فضای مجازی و ضریب نفوذ تلفن های هوشمند و اینها هم به نوعی دامن زده. بالاخره این داستانی که ما داریم که فناوری از یک بود مزیت آفرین هست، اما در کنارش نقمت ها و آثار و ضررهای بسیار زیادی رو هم به همراه خودش داره، یکی از اونها تو همین حوزه نشر مکتوب به فرهنگ کتابخانیه که حالا از این بر می‌بینیم فضای مجازی با گسترش بی حد و حصر خودش و تبدیل شدن به یک جزء لاینفک در زندگی همه ما یه منفعت‌های بسیار خوب و دسترسی‌های آسان‌تری رو چه در بحث اطلاع رسانی چه در بحث خدمات ایجاد کرده، اما از اون ور ما رو از فرهنگ کتابخانی و اون چیزی که به عنوان رسانه مکتوب ازش یاد میشه غافل کرده. بالاخره ما الان هم نمیدونم تو هفته کتاب هستیم آمارها حاکی از چیه، چون عدد رو نمیدونم. تو سرانه مطالعه نرم ایران کمتر از 5 دقیقه یا 4 دقیقه است. الان نمیدونم واقعا آمار دقیق چیه، چون خودم مدت‌ها به قول معروف رصد می‌کردم این ماجرا رو. در بعد حوزه فناوری اون چیزی که حالا خودمون بهش رسیدیم اینه که حالا ما دنبال گسترش اقتصاد دانش بنیان اینها هستیم، اما نمیدونم تعداد شرکت های دانش بنیان خلاق اینها، اما اون چیزی که امروز ما رو به نقطه‌ای رسونده که باید در اون زمینه کار جدی بکنیم بحث فرهنگه، حالا چه فرهنگ اقتصاد دانش بنیان چه فرهنگ کارآفرینی و زیربنای همه اونها هم فرهنگ کتابخونیه، اینی که ما سرمون در متونی باشه که حالا به قول معروف علما میگن علیکم بالمتون ولا بالحواشی، یعنی تاکید میکنن به اینکه شما متن خوانی بکنید. این فرهنگی که متاسفانه منسوخ شده چه در دانشگاه های ما، حالا چون ما در کنار مسئولیتی که داریم معلم هم هستیم و بالاخره گاهن در کلاس درس میدیم و تدریس میکنیم، این که اصلی در مقاطع پایه حالا فرزندان خودمون عادت کردیم در قشر معلمی به جزء محوری و همین کتاب های درسی که آیاش این جالبه، بالاخره من خودم فرزند مدرسه ای دارم، کتاب های درسی که با استانداردهای بسیار بالایی تولید میشه، من به جرأت میتونم بگم و ادعا بکنم در هیچ مدرسه ای در سراسر کشور به کتاب درسی و متن کتاب اکتفا نمی کنن. یعنی معلمین بزرگوار ما، خود ماها که تو خونه میخوایم به بچه درس بدیم، میریم به سمت جزوه خوانی، خلاصه برداری و انتقال مفاهیم از شیوه‌های گوناگون. در صورتی که اگه یادمون باشه خود ماها در اون دهه‌ای که ما دانش آموز بودیم، سال‌های مثلا ما دانش آموز دهه 50 و 60 هستیم، معلمان قدیمی ما به ما تاکید می‌کردن که مثلا ده اول کلاس رو همه درس جدید رو از رو بخونن. بله. آیا این فرهنگ امروز در مدارس ما و در کلاس‌های درسی ما و در دانشگاه ما ساری و جاریه؟ آیا در خانواده ما فرهنگ کتابخانی اینه که مثلا به اصطلاح دور همی‌های گرفته بشه؟ حالا بعضی از خانواده‌ها خانواده‌های فرهنگی بودن، حافظخوانی داشتن، بعضی خانواده‌های به قول معروف مذهبی بودن، نهج البلاغه خوانی و قرآن خوانی داشتن. همه اینا پایه‌ای بوده که متأسفانه متأثر شرایط محیطی سست شده. ما توی معاونت علمی حالا کار کوچیکی که انجام شده، انتشارات تحت عنوان انتشارات دانش بنیان فناور راه اندازی شده، سعی کردیم برخی از متون و کتاب ها و اون چیزهایی که تو حوزه اقتصاد دانش بنیان مورد نیاز جامعه علم و فناوری کشور هست رو در قالب انتشارات دانش بنیان منتشر بکنیم. اما همین الان باز خودم هم باز به این نکته اذعان میکنم که تیراژ ما اونجا پایینه، بعضا 500 نسخه 1000 نسخه و این اصلا گسترده نیست. البته خب نسخ الکترونیکیشو از طریق پایگاه اطلاع رسانیمون منتشر میکنیم، اما اینکه بالاخره فرهنگ نشر